فصل چهارم.
امروز روز مضحکی بود، رسوا و بی‌معنی. الان ساعت 11 شب است. من در اتاقکم نشستم و آنچه را که گذشته است به یاد می‌آورم. ابتدا صبح مجبور شدم به سراغ چرخ بخت بروم و برای پولینا الکساندروونا بازی کنم. 160 فردریک طلایش را گرفتم، اما به دو شرط. اول اینکه زیر بار شرکت با او نروم، به این معنی که اگر چیزی ببرم سهمی از آن بر ندارم. دوم اینکه پولینا باید شب به من توضیح بدهد که چرا بردن پول اینقدر برایش اهمیت دارد و به چه مقدار پول احتیاج دارد. نمی توانستم فرض کنم که فقط برای پول است که می خواهد برایش بازی کنم. مسلم بود که احتیاجی فوری به پول دارد، اما به چه منظور؟ قول داد که توضیح بدهد و من روانه کازینو شدم. در تالار کازینو جمعیت بسیار انبوه بود و همه گستاخ بودند و از حرص بیقرار. به زحمت از میان جمعیت جلو رفتم و در کنار سرپرست میز قرار گرفتم. بعد با کمرویی شروع به آزمودن بختم کردم و با احتیاط هر بار 2 یا 3 سکه مایه می گذاشتم و در ضمن با دقت بسیار مراقب جریان بازی بودم. به نظرم حساب در این عرصه نقش قابل ملاحظه‌ای ندارد و اهمیتی که بسیاری از بخت بازان به آن می‌دهند یاوه است. این بخت آزمایان کنار میز می‌نشینند، با دست و بالی پر از برگ‌های کاغذی از ارقام و یادداشت‌ها سیاه شده و بازی‌های دیگران را یادداشت می‌کنند، می‌شمارند، احتمالات برد و باخت را می‌سنجند و عاقبت بر اساس نتیجه‌ای که از حساب‌هاشان می‌گیرند بازی می‌کنند. و با همه این حرف ها مثل ما بیخبران و از حساب غافلان می بازند. ولی من از راه مشاهده به نتیجه رسیدم که خیال می کنم درست باشد. وقتی در سلسله بازی های چرخ که البته از بند نظم گریزان و کاملا تابع تصادف است باریک می شوی، نمی گویم به نظام حاکم بر بازی، دست کم به نظم گونه ای بر می خوری که البته بسیار عجیب به نظر می رسد. مثلا گاهی اتفاق می افتد که بعد از 12 عدد میانی 12 عدد آخری برنده می شود. مثلا 2 بار پشت سر هم عددی از این 12 عدد برنده است و بعد یکی از 12 عدد اول. یک بار که یکی از این 12 عدد برنده شد، باز بخت به 12 عدد میانی برمی گردد و 3 یا 4 بار پشت سر هم 12 عدد میانی برنده می شوند و بعد باز 12 عدد آخری. بعد از 2 دور بازی باز عددی از 12 اول حامل بخت است، ولی فقط 1 بار و بعد 12 میانی 3 بار پشت سر هم برنده می شوند. 1.5 ساعت یا 2 ساعت اول کار به این روال ادامه می یابد. 1-3-2-1-3-2. جدا جالب است. مثلا 1 روز بعد از ظهر یا 1 روز صبح رنگ های سیاه و سرخ برنده می شوند بی هیچ ترتیبی و مدام. هر یک از این رنگ ها فقط 2 یا 3 بار پشت سر هم برنده می شوند. روز بعد یا شب بعد فقط سرخ برنده می شود. گاهی تا 22 بار پشت سر هم. این روال مدتی ادامه می یابد. گاهی 1 روز از صبح تا شب. بیشتر اینها را آقای اصلی برای من توضیح داد. او هر روز صبح تا ظهر پای چرخ بخت و میزهای بازی می گذراند. اما هرگز خود بازی نمی کند. حالا از خودم بگویم. هر چه داشتم باختم. آن هم بسیار سریع. تا دینار آخر. به این ترتیب که ابتدا 20 فردریک طلا روی زوج گذاشتم و بردم. همین بازی را تکرار کردم و باز بردم. این کار را 2-3 بار تکرار کردم. گمان می کنم که ظرف 5 دقیقه مبلغ بردم به 400 فردریک طلا رسید. بهتر بود که همان وقت دست از بازی بکشم و کازینو را ترک کنم. اما احساس عجیبی در دلم پیدا شده بود. انگاری می‌خواستم تقدیر را به عرصه بخوانم، سر به سرش بگذارم، تلنگری به آن بزنم یا به آن دهنکجی کنم. بالاترین مبلغ مجاز را داو گذاشتم. 4000 گلدن و همه را یک جا باختم. بعد چون به شور آمده بودم، ته جیب‌هایم را هم پاک کردم و همان بازی گذشته را با تمام دارایی‌ام تکرار کردم. باز باختم و مبهوت مثل منگ ها از میز رولت دور شدم. حتی نمی فهمیدم چه به سرم آمده بود. لگدی را که به بخت خود زده بودم تا پیش از نهار به پولینا نگفتم. تا آن ساعت پیوسته در پارک پرسه زدم. سر نهار باز مثل سه روز پیش بسیار برانگیخته بودم. مردک فرانسوی و مادمازل بلانش باز سر میز ما بودند. از قضا مادمازل بلانش آن روز صبح در تالار کازینو شاهد شاهکارهای من بود. این بار با ملاحظه و توجه بیشتری با من حرف میزد. فرانسوی اهل ملاحظه نبود و رک و راست از من پرسید که من جدا با پول خودم بازی کرده ام؟ به نظرم نسبت به پالینا بدگمان است. خلاصه اینکه انگاری کاسه زیر نیم کاسه است. من فوراً دروغی ساز کردم و گفتم که البته که پول خودم بود. ژنرال سخت حیرت کرده بود که من این همه پول از کجا آورده بودم. من توضیح دادم که بازی را با ده فردریک طلا شروع کردم و مبالغ برده را باز داو می‌گذاشتم و بعد از 6-7 بار بازی پشت سر هم صاحب 6-7000 گلدن شده بودم که ضمن دو بار بازی همه را باختم. اینها تمام البته حقیقت می‌نمود و باور کردنی بود. ضمن این توضیحات نگاهی به پالینا کردم، اما در سیمای او ابداً چیزی خوانده نمی‌شد. او مرا آزاد گذاشت که دروغ‌هایم را بگویم و من نتیجه گرفتم که باید به دروغ بافتن ادامه دهم و منبع پول‌های باخته را پوشیده بدارم. در همه حال با خود می‌گفتم که او توضیحاتش را به من بدهکار است، زیرا قول داده است که مطالبی را برای من فاش کند. خیال می‌کردم که ژنرال ملامتم خواهد کرد، ولی چیزی نگفت. اما در سیمایش آثار پریشانی و حتی استراب دیدم. شاید در تنگنایی که او در آن گرفتار بود، گوش دادن به شرح سبکسری من و تصور اینکه ظرف یک ربع ساعت این همه پول به دست احمقی که من بودم رسیده و برباد رفته است، برایش دشوار بود. حدس می‌زنم که شب پیش با مردک فرانسوی به گومگوی شدیدی کرده بود. در اتاق را بسته و مدت درازی با حرارت بسیار درباره موضوعی حرف زده بودند. فرانسوی سخت براشفته او را ترک کرد و امروز صبح زود دوباره به سراغش آمده بود، لابد برای ادامه گفتگوی شب پیش. فرانسوی چون ماجرای باخت مرا شنید، با تمسخری زهرآگین که اندکی رنگ شیطنت هم داشت، به من گفت که باید عاقل‌تر از این باشم و نمی‌دانم به چه منظور افزود که البته روس‌ها اغلب زیاد بازی می‌کنند، اما به عقیده او در این کار هم ناتوانند. من جواب دادم به عقیده من رولت فقط برای روس‌ها اختراع شده. و چون در جواب من به تحقیر پوزخند زد، گفتم که مسلم است که در این بحث حق با من است، زیرا وقتی می‌گویم که روس‌ها قماربازند، گفتم بیشتر رنگ نکوهش دارد تا ستایش، و به این دلیل باید حرفم را درست دانست و پذیرفت. پرسید:
حرف شما بر چه پایه است؟
بر این پایه که در طول تاریخ یکی از مهمترین خصال یک فرد متمدن غربی و حتی می شود گفت اولین خصلتش توانایی تحصیل سرمایه شمرده شده. و روزها نه تنها توانایی تحصیل پول ندارند، بلکه آنچه دارند نیز با ولخرجی به دور می ریزند. آن هم بی حساب و از روی سبکسری. و بعد افزودم: منتها ما روس‌ها هم به پول احتیاج داریم و در نتیجه به وسایلی که ممکن است به سرعت و بی زحمت ما را به ثروت برسانند، مثل رولت. دل می‌بندیم و حریصانه به آنها روی می‌آوریم. این وسیله برای ما بسیار فریبنده است و چون بیان که به خود زحمت بدهیم بی حساب بازی می‌کنیم، می‌بازیم. مرد فرانسوی از سر نخوت گفت:
این حرف تا اندازه‌ای درست است.
ژنرال با لحنی تند و آموزگارانه گفت:
نه، درست نیست و شما باید شرم کنید که از کشورتان اینجور حرف میزنید.
من در جوابش گفتم: اجازه بفرمایید. هنوز معلوم نیست که شلتاق حریصانه روس‌ها در تحصیل پول بی زحمت زشتر است یا شیوه آلمان‌ها از طریق کار شرافتمندانه.
ژنرال با نفرت فریاد زد: چه طرز فکر شرم‌آوری!
مرد فرانسوی گفت:
این طرز فکر عجیب روس معابان است.
من میخندیدم. سخت دلم میخواست کوکشان کنم و هرسشان را درآورم. من با حرارت بسیار گفتم: من ترجیح میدادم که تمام عمر مثل قرقیزها صحراگردی کنم و زیر چادر به سر ببرم تا پیش صنم آلمانی سجده کنم.
ژنرال که دیگر داشت جدی به خشم میآمد گفت: یعنی چه؟ کدام صنم؟
راه و رسم آلمان ها برای تحصیل ثروت.
من مدت زیادی نیست که اینجایم، اما آنچه اینجا توانستم ببینم و تحقیق کنم خوی تاتاریم را به سرکشی می کشاند. نمیدانید چقدر از این فضایل اینها بیزارم. من دیروز ده ورستی در این اطراف گشتم. آنچه دیدم درست همان چیزی است که در کتابهای مصوری میبینید که به آلمانها درس اخلاق میدهند. در هر خانه‌ای پدری هست با مبانی اخلاقی بسیار استوار. این پدر بی نهایت شریف است، به قدری شریف که آدم میترسد نزدیکش شود. من تا به تحمل این آدمهای شریفی را که شرفشان از استواری به سد سکندر میماند ندارم. هر پدری رئیس یک خانواده است و هر شب کتاب‌های آموزنده‌ای برای تهذیب خانواده‌اش به صدای بلند می‌خواند. بر فراز خانه باد در تاج درختان نارون و شاه بلوط صدا می‌کند و غروب لکلکی روی بام است. اینها بی نهایت شاعرانه و دلانگیز است. اوقاتتان تلخ نشود ژنرال. اجازه بدهید که من این پدرها و خانواده‌هایشان را به بیانی دلانگیزتر برایتان وصف کنم. من خودم به یاد دارم که مرحوم پدرم شبها زیر درخت زیزوفون در باغچه امان برای من و مادرم از همین کتابهای آموزنده میخواند. این است که من میتوانم آنطور که شایسته است در این خصوص قضاوت کنم. اینجا هر خانواده بنده و مطیع پدر است. همه مثل خر کار میکنند و مثل یهودیان پول کنار میگذارند. حالا فرض کنیم یک پدر وقتی پیر شد فلان مقدار گلدن گرد آورده و قصد دارد که آن را همراه حرفش یا زمینش به پسر ارشدش واگذار کند. بنابراین چیزی برایش نمی ماند که جهیزیهی به دخترش بدهد و دختر تا پیری دختر می ماند. خدمات پسر کوچکترش را یا به اربابی می فروشد و پسر نوکر یا کارگر می شود یا به ارتش و او را به خدمت سربازی می فرستد و پول حاصل از این فروش به ثروت خانواده افزوده می شود. این مطلب حقیقت دارد. من در این خصوص پرسجو کرده ام. این حال از شرافتمندی است، نهایت شرافتمندی، به طوری که پسر کوچکتر از خدماتش فروخته شده است. کاملا یقین دارد که او را از سر احترام به شرافت و سنت خانوادگی فروخته اند. دیگر از این بهتر چه می خواهید؟ قربانی از این که به قربانگاه می رود خوشحال است، ولی پسر ارشد هم چندان کامروانی است. دل به آمالشنش داده است اما نمیتواند با او ازدواج کند، زیرا سرمایهش هنوز به حد کفایت نرسیده است. آنها نیز با پارسایی و صمیمیت صبر میکنند و خندان به قربانگاه میروند. سالها میگذرد و گونه های آمالشن تراوت جوانی را میبازند و گود میشوند و میخشکند. عاقبت بعد از 20 سال رنج بردن در عین پارسایی رونق کار بالا گرفته و گلدن بسیار در نهایت شرافتمندی گرد آمده است. پدر پسر ارشد 40 ساله و آمالشن 35 ساله را که سینهش تکیده و خشکیده و بینیش سرخ شده است با دعای خیر تبرک می دهد. بعد پدر مقداری عشق می ریزد و پس از نصیحت بسیار به آنها از دنیا می رود. پسر ارشد جای او را می گیرد و به نوبه خود پدری می شود پارسا و کوشا و همین دور بار دیگر تکرار می شود. 50 یا 70 سال می گذرد و عاقبت نوه اولین پدر سرمایه قابل ملاحظه‌ای جمع می کند و آن را به پسر و اون نیز به پسر خود می سپارد و بعد از 5-6 نسل عاقبت بارون در روتشیلدی پیدا می شود یا شرکت هوپی یا چیزی در همین ردیف به وجود می آید. آیا این نمایش شکوهمند نیست؟ 1 قرن 2 قرن متوالی و صبر و هوشمندی و درستی و پشتکار و پایداری و معال اندیشی و لکلک روی بام. دیگر چه می خواهید؟ از این بالاتر که چیزی نیست. از این دیدگاه شروع می کنند بر دنیا داوری کنند و مقصران را، یعنی کسانی که ولو اندکی غیر از خودشان باشند، فوراً مجازات می کنند. باری، وضع این طور است. این است که من ترجیح می دهم به شیوه روزها هرزگی کنم یا به عبارت دیگر از راه چرخ بخت به ثروت کلان برسم. من نمیخواهم به راه هوپه بروم و مثل او بعد از 5 نسل شرکتی بنیان گذارم. من پول را برای خودم میخواهم و خودم را چیزی واجب برای جمع کردن سرمایه و فرع آن نمیشمارم. میدانم زیادی پرحرفی کردم. ولی چه کنم؟ ببخشید. اعتقادات خودم را برایتان گفتم.
ژنرال فکری کرد و گفت: من نمیدانم که در حرفایی که زدید نشانی از حقیقت وجود دارد یا نه. مسلم این است که وقتی کمی جلوتان را باز گذاشتن خودتان را فراموش میکنید و شروع میکنید رجس خانی و خودستایی به قدری که تحملتان مشکل.
بنابه معمول جملهش را تمام نکرد. این جنرال ما هر وقت به عرصه وارد می شد که کمی از عرصه مکالمات عادی روزانه وسیع تر بود، عباراتش همیشه ناتمام می ماند. فرانسوی با بی اعتنائی گوش می داد و چشمانش گشاد شده بود. او از آنچه من گفتم تقریبا هیچ نفهمیده بود. پولینا با بی اعتنائی پرنخوتی نگاه می کرد. مثل این بود که نه فقط آنچه را که من گفته بودم، بلکه هیچ یک از حرفایی را که سر میز زده شده بود نشنیده بود.